بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل سوء قصد به جان رئیس جمهوری افغانستان را محکوم کرد. مشعل المپیک در ادامه مسیر خود وارد کره شمالی می شود. جمهوری اسلامی می گوید با توجه به مشکلات آمریکا در افغانستان و عراق حمله آمریکا به ایران بعید است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 28 آوریل سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بایتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله به جایگاه رئیس جمهوری افغانستان و هیئت همراه طی مراسم رژه نیروهای مسلح در کابل را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. مردان مسلح به مراسم رژه نیروهای مسلح در کابل حمله کرده و به سمت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و دیگر مقامات دیپلماتیک در جایگاه تیراندازی کرده و راکت هم پرتاب کردند. آقای کرزی در این سوءقصد آسیبی ندیده، اما 3 تن از جمله یک نماینده پارلمان افغانستان در این حادثه جان باختند. 9 تن نیز زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. 6 تن از نیروهای طالبان این حمله را انجام دادند که 3 تن از آنها در این درگیری کشته شدند. مشعل المپیک تابستانی چین قرار است امروز وارد پیونگیانگ پایتخت کره شمالی شود. مشعل المپیک یک شنبه دیروز در میان حضور هزاران معترض و پلیس در کره جنوبی مسیر عبوری تعیین شده را طی کرد. قرار است مشعل المپیک مسیر 20 کیلومتری را در کره شمالی بپیماید. برگزار کنندگان این مراسم در کره شمالی گفتند خبری از اعتراض به سیاست‌های چین در قبال تبت در کار نخواهد بود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله آمریکا به ایران را غیر محتمل دانست. آقای حسینی در نشست مطبوعاتی هفتگی‌اش گفت با توجه به مشکلات آمریکا در عراق و افغانستان بعید است که این کشور جنگ جدیدی را آغاز کند. در همین حال هفته پیش مایکل مولن فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده گفتند جمهوری اسلامی کمک‌هایش را به شبه نظامیان عراقی افزایش داده است. ایران هر گونه کمک به شبه نظامیان در عراق را رد کرده است. موزه ملی عراق 701 عدد از اشیای روبوده شده خود را پس گرفت. مقامات سوری عتیقه های روبوده شده از گردنبند طلا تا ظروف گلی را به دولت عراق تحویل دادند. مقامات سوری که این اشیا را از قاچاقچیان ضبط کرده بودند و به دولت عراق تحویل دادند. این اشیا در زمان سقوط دولت صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق از موزه این کشور روبوده شده بود. عتیقه ها در مراسمی در موزه بغداد به نمایش گذاشته شدند. مقامات عراقی میگویند سوری اولین کشوری است که عتیقه‌های موزه عراق را در اندازه قابل توجهی به این کشور باز می‌گرداند. و وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرد هوگو چاوز رئیس جمهوری کشور با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرده و دو طرف قرار است به زودی با یکدیگر دیدار کنند. به گفته وزارت خارجه ونزوئلا دو طرف قرار است در دیدار آتی خود بر تقویت مناسبات اقتصادی و گسترش همکاری دو طرفه تاکید کنند. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. مقامات نظامی عراقی و آمریکایی بار دیگر تهران را به دست داشتن در خشونت های آن کشور متهم کردند. درگیری در یکی از شهرهای استان ایلام به دنبال اعلام نتایج انتخابات، تعداد تلفاتش بیش از آنچه بازگو شده بود گزارش شد. تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز همچنان ادامه دارد. به مجلس یادبود فریدون آدمیت در پاریس خواهیم رفت. تاریخ نگار و پژوهشگری که ماه گذشته ده گذشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. نظامی و آمریکایی و عراقی بار دیگر تهران را به دخالت در امور عراق و دست داشتن در خشونت‌های آن کشور متهم کردند. تهران همواره این اتهامات را تکذیب کرده است. به دنبال عملیات نظامی به منظور سرکوبی شبه نظامیان شیعه که ماه گذشته در بصره آغاز شد، تاکنون بالغ بر 1000 تن در خشونت‌های عراق کشته شدند. فرماندهان نظامی عراقی و آمریکایی روز یکشنبه ادعا کردند که تهران در خشونت‌هایی که شهرک صدر بغداد را در بر گرفته است، نقشی آشکار دارد. طی یک ماه گذشته شهرک صدر صحنه نبرد میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای امنیتی بوده است. این ادعاها در حالی بازگو می‌شود که فرمانده ارشد نظامی آمریکا آدمیرال مایکل مولن نسبت به آنچه که آن را دخالت فزاینده و مرگبار ایران در عراق و نقاط دیگر در منطقه توصیف کرده، ابراز نگرانی نموده است. سخنگوی ارتش عراق ژنرال قاسم عطا در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت که 712 راکت و خمپاره در هفته‌های اخیر در بغداد شلیک شدند و مدعی شد که اغلب آنها ساخته ایران بودند. این مقام نظامی عراقی افزوده است که در این ارتباط مدارکی نیز به دست آمده و افرادی نیز شناسایی شدند، اما توضیح نداده است که چگونه مشخص شده است که سلاح‌های بکار رفته در این حملات ساخته ایران بودند. ژنرال عبود قنبر هاشم فرمانده ستاد فرماندهی عملیات بغداد هفته گذشته گفت از 25 مارس به این سو، یا به عبارتی طی یک ماه گذشته، 82 تن در بغداد بر اثر آتش راکت و خمپاره کشته و 476 تن مجروح شدند که اغلب این حملات از شهرک صدر صورت گرفته است. سخنگوی نظامی ایالات متحده آدمیرال پاتریک دریسکول اظهار داشته است نسبت به اینکه اغلب شلیک کنندگان راکت در شهرک صدر در ایران تعلیم دیدند، تردید زیادی وجود ندارد. سخنگوی نظامی ایالات متحده به خبرنگاران گفت ایرانیان به آموزش عراقی‌ها و تأمین هزینه شبکه‌های آنها ادامه می‌دهند و با گذشت زمان این امر به ایجاد شبکه‌های بیشتر خواهد انجامید. تهران همواره اتهامات درباره دخالت در امور عراق و دست داشتن در خشونت‌های آن کشور را رد کرده و دلیل خشونت‌ها در عراق را حضور نیروهای خارجی در آن کشور خوانده است.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 5 تن در شهرستان ایوان غربی در استان ایلام است. بر پایه این گزارش‌ها در پی اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، طرفداران دو رقیب انتخاباتی در این شهر با یکدیگر درگیر شدند. 30 تن نیز در جریان این درگیری زخمی شدند. در همین حال شامگاه شنبه مصطفی پور محمدی وزیر کنونی کشور شمار تلفات شهرستان ایوان غربی را 1-2 نفر اعلام کرده بود. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارش‌های مختلف حاکی از کشته شدن چند نفر به دنبال ناآرامی‌های پس از انتخابات در شهر ایوان غرب از استان ایلام است. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در نشست خبری روز شنبه گفت اختلافات بر سر شمارش آرا موجب درگیری در یکی از حوزه‌ها شد و در این درگیری‌ها 1-2 نفر کشته شدند. گزارش‌های رسیده از محل حاکی از کشته شدن دست کم 4 نفر در شهر ایوان غرب است. مسعود کردپور روزنامه‌نگار در کردستان ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
بعد از شمارش آرای انتخابات نوبت دوم، مرحله دوم انتخابات، نتایجی که به دست آمده بود و مردم اعلام شده بود، حاکی از پیروزی یکی از کاندیداهای اصلاح طلب بود و مردم شادی می‌کردند در شهرها و تجمع می‌کردن و وقت پایکوبی بود.
نام این کاندیدا چی بود آقای کردپور؟
بله، دو کاندیدا بوده هستند، آقای متین و آقای قنبری. اول قنبری اعلام شده بود به عنوان کاندیدا اصلاح طلب، ولی بعداً ریا اول شد و کاندیدای درگان اصولگرا رو اعلام کردند و همین باعث شد که طرفداران کاندیدای اصلاح طلب تجمع کنن روبروی فرمانداری و با توجه به اینکه فرمانداری هم نزدیک یک پایگاه‌های نیروی انتظامی هست، این تجمعات توسط نیروی انتظامی مورد حمله قرار میگیره و در جریان درگیری‌هایی که پیش میاد، اندازه‌هایی که صورت میگیره، تعداد زخمی میشن و متأسفانه 4 نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شدند.
یک شاهد عینی از شهر ایوان غرب میگوید در این درگیری‌ها 5 نفر کشته شدند، 4 نفر در محل تظاهرات و 1 نفر در بیمارستان.
دیروز صبح بود حادثه، من خودم تو همون تظاهرات بودم، چون مردم اعتراض داشتن که کاندیدا ما خواستن رد کنن، چون اصلاح طلب بود کاندیدای ما. کاندیدا اسمش داریوش بود، داریوش قنبری. بعد کاندیدا ما خواستن رد کنن، اینا ما تقریبا یه داد فریاد کردیم، اینا هم جلو فرمانداری شهرستان ایوان مردم به رد بار بستن، تقریبا 5 نفر زیر 15 تا کشتن ها. بقیه زخمی ها تقریبا یکی دو نفر 20 سال هستن، بقیه هم زیر 15 ساله. بعد الان دیروز هم یکی دیگه ازشان مرده، یعنی بعد دیروز بعد تو بیمارستان 4 نفر تو محل حادثه کشتن، یکی هم تو بیمارستان. یکیشان کلاس 7 بود، اول راهنمایی بود، با بلوله مغزش متلاشی کردن. بعد وزیر کشور هم مثل یک اشتباه گفته بود استان انگوتر، گفته بود شهرستان ایلام، شهرستان ایوان از استان ایلامه.
و یکی دیگر از اهالی ایوان غرب نیز از 5 کشته سخن میگوید.
در فرمانداری بوده، همین در اینکه رایار رو دزدیدن انگار مال آقای داریوش قندری. مردم طرفدار این آقا هستن، خیلی ناراحت بودن، آتش سوزی و شکست شیشه ها و 5 نفر کشته شدن، 1 نفر هم زخمی شدن. اینجوری میگن.
گزارش منابع حقوق بشری کردستان از 4 کشته سخن میگوید و اسامی آنان را چنین اعلام کرده است: حامد اسدی، کسرا میری، اشکان بیباک و مهدی کریمی. گزارش ها حاکی است که بعد از درگیری تجمع کنندگان متفرق می شوند و نیروهای انتظامی و امنیتی به طور چشمگیر در شهر مستقر می شوند.
تلفات در شهرستان ایوان غربی در استان ایلام به دنبال اعلام نتایج انتخابات. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز هنوز ادامه دارد. دانشجویان دلیل ادامه تحصن را عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه به خواسته هایشان اعلام کردند. یکی از دانشجویان تحصن کننده در دانشگاه سهند تبریز در گفتگو با ژان خاکزاد نخست درباره ادامه اعتصاب غذای دانشجویان اشاره می‌کند.
ما اعتصاب غذا را اولین بار با 12 نفر از دانشجوها شروع کردیم که لحظه به لحظه به تعدادشون اضافه می شد و در حال حاضر 27 نفر از دانشجوها که 5 تاشون دخترن و 22 تاشون پسره در حال اعتصاب غذا هم. در این مدت هم 7 نفر از بچه ها حالشون به هم خورده به خاطر ضعف بیمارستان، یعنی بیمارستان که نه. این نکته یه که باید بگم این که متاسفانه آمبولانسی که در اختیار ما هست دانشجوها رو به خارج از دانشگاه درمانگاه نمیبره و ما توی دانشگاه یه دونه درمانگاه کوچیک داریم که کسی که اونجا هست متخصص نیست، یعنی پزشک نیست، و بعد راضی باشیم که تو همون درمانگاه محدود مثلا ببرنش.
تا کنون شما با مقامات مسئول دانشگاه مذاکراتی رو انجام دادید؟
دو بار توی مدت ما درخواست مذاکره کردیم. اولین مذاکره همون شب اول بود. ما 5 نفر از دوستانمون رو به عنوان نماینده برای مذاکره. اونجا متاسفانه توی جلسه دکتر زاهد معاونت فرهنگی دانشگاه و حاج آقا حسینی رئیس حراست توی جلسه حضور داشتن و با توجه به اینکه ما توی درخواستامون درخواست استعفای این دو نفر رو دادیم، نماینده‌های ما جلسه رو به رسمی نشناختن و پافشاری کردن که جلسه در صورتی برگزار میشه که این دو فرد توی جلسه نباشن و در نهایت جلسه رو ترک کردن نماینده‌های ما. دو شب بعدش، یعنی شب جمعه، دوباره درخواست مذاکره دادن و این دفعه بدون حضور دکتر زاهد و حاج آقا حسینی مذاکره انجام شد. رسانه بازم مذاکره نتیجه خاصی نداد. بعد هم دیگه درخواست جدیدی از طرف دانشگاه نداشتیم واسه مذاکره.
به طور خلاصه به خواسته های دانشجویان اشاره کنید.
درخواست های ما 5 تا بند داره. بند اولش درخواست استعفای دکتر زاهد معاونت فرهنگی دانشگاه و حاج آقا حسینی رئیس حراست دانشگاه. بند دوم درخواست عذرخواهیه دکتر قالیچی معاونت آموزشی به خاطر اهانت به دانشجویانه. بند سوم درخواست برگشت احکام کمیته ازدواجیه. بند چهارم عدم تفکیک جنسیتی و بند پنجم عدم تبعیض بین تشکل‌ها در فعالیت‌های فرهنگیه.
یکی از دانشجویان تحصن کننده در دانشگاه سهند تبریز با ژان خاکزاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما ببینیم در این روز دوشنبه روزنامه های صبح چه نوشتند. پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری از ورود یک هیئت بلندپایه روسی به تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، والنتین سوبولوف کفیل دبیر شورای عالی امنیت ملی یک شنبه شب در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شده و قرار است ضمن انجام مذاکرات رسمی با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. همشهری موضوع مذاکرات را اعلام نکرده، اما نوشته که جلیلی در مذاکرات خود با سوبولوف درباره همکاری‌های امنیتی ایران و روسیه و تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. روزنامه آفتاب یزد از نگرانی برخی از نمایندگان مجلس در خصوص روند جدید در مذاکرات هسته‌ای خبر داده. به نوشته سفر هفته گذشته هاینونن معاون البرادعی به ایران و احتمال سفر مجدد او در هفته جاری بازتاب‌هایی به دنبال داشته است. به نوشته این روزنامه معاون البرادعی همان کسی است که از چندی قبل با نمایش تعدادی اسلاید مدعی شد برنامه هسته ایران از روند صلح‌آمیز خارج شده است. روزنامه کیهان اظهارات محمود احمدی نژاد در جمع فرماندهان نیروی انتظامی را تیتر اصلی خود قرار داده و نوشته مردم در سایه پلیس مقتدر احساس امنیت می کند. به نوشته این روزنامه رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرده همه جامعه باید بدانند که پلیس مرجعی است که تصمیمات خود را مبتنی بر قانون و با قاطعیت اجرا می کند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر برخورد قاطع نیروی انتظامی با متجاوزان حریم عمومی جامعه از طرح‌های این نیرو حمایت کرده و گفته برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، برخورد با قدردانبندان و متجاوزان به نوامیس مردم، برخورد با شرارت‌ها و نیز کنترل ترافیک و تأمین امنیت جامعه از اقدامات بسیار ارزشمندی بود که صورت گرفت. روزنامه کارگزاران آخرین وضعیت روناک سفارزاده و هانا عبدی، دو فعال حقوق زنان که از چندی ماه قبل در سنندج بازداشت شده اند را نوشته که دادستانی سنندج در کیفرخواست صادره روناک سفارزاده را به محاربه متهم کرده است. این روزنامه به نقل از محمد شریف وکیل این دو فعال حقوق اجتماعی در خصوص آخرین وضعیت این دو نفر نوشته کیفرخواستی که از طرف دادسرای سنندج صادر شده روناک را متهم به محاربه کرده است، ولی این ادعای دادسراست و لزوماً منطبق با ماهیت پرونده و اتهامات روناک نیست. وی در خصوص وضع هانا عبدی دیگر دختر زندانی در سنندج نیز گفته پرونده هانا عبدی نیز در حال حاضر در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج است که منتظر دریافت احضاریه برای تعیین وقت و رسیدگی است. روزنامه تهران امروز از خودداری وزارت رفاه نسبت به اعلام رسمی خط فقر خبر داده و به نقل از عبدالرضا مصری نوشته خط فقر را به مردم نمیگوییم. به نوشته این روزنامه وی در خصوص اعلام خط فقر در کشور گفته وزارت رفاه خط فقر را به نهادهای مسئول اعلام می کند، اما هیچ جای قانون نیامده است که باید خط فقر را به مردم اعلام کنم، چرا که تشخیص می دهم به نفع مردم نیست. تهران امروز نوشته که وزیر رفاه در برابر پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه مطابق قانون هر سال و در اردیبهشت ماه وزارت رفاه باید خط فقر را اعلام کند تاکید کرده مثلا اگر خط فقر نسبی را 600 هزار تومان اعلام کنیم روز بعدش هم روزنامه ها این را تیتر می کنند، آن وقت کرامت انسانی چه می شود؟ چرا که هر کس که درآمدش پایین تر از این رقم باشد خودش را فقیر می پندارد و این به دور از برنامه های کلان دولت و جمهوری اسلامی است که به کرامت انسانی توهین شود.
پارسا شمس از رادیو فردا بود و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. کشمکش‌های درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بر سر سیاست بانکی و به ویژه نرخ بهره سردرگمی محافل کسب و کار ایران را تشدید کرده است. گرفتاری نرخ بهره در جمهوری اسلامی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
نرخ بهره که در جمهوری اسلامی به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده می شود، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی زیرا بالا و پایین رفتن آن رفتار پسنداز کنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را تغییر می داد و در نتیجه بر دیگر شاخصهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر می گذارد. در کشورهای پیشرفته و شماری از کشورهای در حال توسعه تعیین نرخ بهره عمدتاً در انحصار بانک مرکزی است که در قبال قدرت سیاسی از استقلال برخوردار است. در جمهوری اسلامی تعیین شاخصی چنین مهم به موضوع کشمکشی دائمی میان نهادها و شخصیتها بدل شده و بلا تکلیفی محافل کسب و کار را شدت بخشیده است. رفتار قطبهای مختلف قدرت در ایران را در قبال این متغیر عمده میتوان چنین خلاصه کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و نزدیکترین همکاران او در هیئت دولت به شدت از کاهش نرخ بهره هواداری می کنند تا از دیدگاه آنها سرمایه گذاری رونق بگیرد، هزینه های تولید کاهش یابد و با ایجاد فرصت های تازه شغلی نرخ بیکاری پایین بیاید. در جناح مقابل بانک مرکزی قرار دارد که نرخ بهره را تابعی از نرخ تورم می داند و بنابراین نمی تواند در سطحی پایین تر از نرخ تورم قرار بگیرد. تعیین نرخ بهره بانکی برای سال 1387 که قرار بود زمستان گذشته انجام بگیرد به دلیل همین اختلاف نظرها تا کنون به تعویق افتاده است. چنین پیداست که آقای احمدی نژاد حاضر نیست از مواضع خود عقب بنشیند و هفته گذشته نیز در همدان از مخالفان کاهش سود بانکی خواست از سر راه کنار بروند تا عدالت پیاده شود. از دیدگاه کارشناسی تردیدی نیست که بهره بانکی تابع تورم است و در کشوری که نرخ رسمی تورم آن پیرامون 20% نوسان می کند، نرخ بهره را نمی توان تنها با تکیه بر فرمان رئیس جمهوری تک رقمی کرد. با این حال حتی اگر بانک مرکزی بتواند نظریات کارشناسی خود را در زمینه واقعی کردن نرخ بهره پیش ببرد، در مبارزه با نابسامانی های اقتصادی ایران به دلیل مجموعه شرایط درونی و بین المللی امروز کشور معجزه‌ای روی نخواهد.
گرفتاری نرخ بهره در جمهوری اسلامی، گفتار اقتصادی فریدون خاوند را می شنیدیم. بیش از یک ماه از درگذشت فریدون آدمیت، تاریخ نگار و پژوهشگر تاریخ مشروطه ایران می گذرد. در بزرگداشت وی غروب دیروز یک شنبه جلسه یادبودی در پاریس برگزار شد و طی آن تنی چند از آگاهان مسائل تاریخی و اجتماعی ایران در مورد فریدون آدمیت سخنرانی کردند. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گزارشی دارد از این نشست.
در نشستی که غروب یکشنبه در یادبود فریدون آدمیت توسط انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه تشکیل شد، از فریدون آدمیت که از نخستین بنیانگذاران تاریخ نویسی ایران به شمار می رود تجلیل به عمل آمد. فریدون آدمیت در سال 1299 متولد شد و در 10 فروردین 1387 در سن 87 سالگی درگذشت. از بهزاد کشاورزی، نویسنده کتاب تشیع و قدرت سیاسی در ایران که در مورد دیدگاه آدمیت و روحانیت سخنرانی کرد، خواستیم در گفتگوی با رادیو فردا اندیشه فریدون آدمیت را در این مورد توضیح دهد.
آدمیت با مطرح کردن عقایدش و به اصطلاح حملات تیزی که کرده علیه خرافات و در برخی موارد این خرافات را از بعضی از روحانیت سرچشمه می‌بینه، تعداد زیادی نسبت به آقای آدمیت بدبین هستن، از جمله همین خود روحانیان. برای اینکه طبیعی است وقتی شما مسائلی رو مطرح میکنید که در روال خاص روحانیت نیست، با شما مخالف میشن.
آقای کشاورزی، تحقیقات فریدون آدمیت در زمینه روحانیت از چه تاریخی تا چه تاریخی است؟
به طور کلی آدمیت از روزی که کتاب امیرکبیر و ایرانش رو نوشت، در نوشته‌هاش راجع به روحانیت صحبت کرده و به مسائل خیلی مهمی در این مورد اشاره کرده است.
یعنی به نقش روحانیت در قرون گذشته در کتاباش بهش پرداخته تا به امروز.
روحانیت رو از دوره عباس میرزا و سپس امیرکبیر شروع میکنه، بررسی میکنه در لابلای نوشته هاش. هدفش فقط روحانیت نیست، ولی در کنار نوشته هاش روحانیت همراه تا دوره انقلاب مشروطیت. روحانیت نمیدونست که یک جمهوری اسلامی پیدا خواهد شد. پس از اینکه جمهوری اسلامی پیدا شد، دیدگاه‌های آدمیت واقعا تحقق پیدا کرد در مورد سیاست روحانیت در ایران. و به همین دلیل من معتقدم که اون چرا که ما امروز در آینه می‌بینیم، آدمیت قبل از انقلاب در خشت خام دید.
یکی دیگر از سخنرانان، ناصر رحیم خانی، از فعالان سیاسی در جنبش چپ است که کتاب پیشینه جمهوری خواهی در ایران را نوشته است. وی در گفتگویی با رادیو فردا با اتکا بر کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون نوشته فریدون آدمیت به نقش او در تاریخ نگاری علمی ایران اشاره کرد.
اشاره آدمیت به مسئله آزادی خواهی و دنباله اون مسئله حاکمیت مردم بدین مبنا هستش که روشنفکران ترقی خواه ایرانی هستند که اندیشه مشروطه و حاکمیت مردم رو در جامعه ایرانی نشر داده اند و فریدون آدمیت بر این باور هستش که حاکمیت مردم رو خواه بر مبنای فلسفه حقوق طبیعی توجیه کنیم و خواه بر پایه پیمان اجتماعی، به هر حال حاکمیت مردم از طریق قوانین موضوعی عقلی آدمی متغیر قابل اجرا هستش و این در تعارض ذاتی هست با بنیاد احکام شرعی لایتغیر منزل ربانی و بر این باور هستش که جنبش مشروط خواهی ایران جنبش توده های شهری و بازرگانان و پیشوران هستش همراه با روشنفکران و روحانیت در نتیجه فشار توده ها و در مراحل پیشرفته تر جنبش هست که به جنبش میپیونده و از مشروط خواهی بخشی از روحانیت از مشروط خواهی پشتیبانی میکنه و آدمیت حق اونها رو در پشتیبانی از جنبش مشروط هم تایید میکنه و توضیح میده.
در این جلسه همچنین علی اصغر حاجی جوادی در مورد زندگی اجتماعی فریدون آدمیت سخنرانی کرد و خسرو شاکری به بررسی روش فریدون آدمیت در نگارش تاریخ پرداخت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برای اولین بار یک قایقران ایرانی سهمیه المپیک را کسب کرد و همزمان یک تکواندوکار زن ایرانی مدال طلای آسیا را به گردن آویخت. خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
روز یک شنبه روز پرفروغی برای زنان ورزشکار ایرانی بود. در ورزش تکواندو فاطمه نعمتی تکواندوکای وزن 47 کیلوگرم ایران روز یک شنبه در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور چین با ایستادن در سکوی اول صاحب مدال طلا شد. در طول تاریخ ورزش تکواندوی زنان ایران نعمتی اولین ورزشکاری است که به فینال مسابقات آسیایی صعود کرد و مدال خوشرنگ طلا برگردن آویخت. در ورزش قایقرانی هم روز یکشنبه در شانگهای چین هما حسینی در رشته روینگ یک نفره با ایستادن در ردیف چهارم این مسابقات به عنوان اولین زن قایقران ایران سهمیه شرکت در بازی‌های المپیک پکن در سال 2008 را به دست آورد. مردان ورزشکار ایران هم روز یکشنبه در رشته جودو بر بام قاره آسیا تکیه زدند. در رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا که به مدت 2 روز در شهر جیجوی کره جنوبی برگزار شد، عصر یکشنبه تیم مردان جودوی ایران با کسب 2 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز در مکان اول آسیا قرار گرفتند. آرش میراسماعیلی در وزن منهای 66 کیلوگرم و علی معلومات در وزن منهای 73 کیلو طلایی‌های جودوی تیم ملی ایران در پیکارهای آسیایی بودند. در رده‌بندی کلی مسابقات جودوی قهرمانی آسیا بعد از تیم ایران، تیم‌های ژاپن و کره جنوبی به ترتیب در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. پیروزی تیم سپاهان اصفهان در برابر شیرینفراز کرمانشاه و شکست تیم استقلال تهران در مقابل پیکان در روز یکشنبه 2 نتیجه مهم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. در این دیدارها که از هفته 29 جام خلیج فارس عصر یکشنبه انجام شد، ابتدا سپاهان صدرنشین در یک بازی 5 گله با نتیجه 3-2 میزبان شیرینفراز کرمانشاه را شکست داد و در ورزشگاه آزادی تهران آبی پوشان پایتخت که 80 دقیقه 10 نفره بودند با نتیجه 1-2 در مقابل پیکان مغلوب شدند. استقلال از دقیقه 11 این بازی به دلیل اخراج بیژن کوشکی 10 نفره به بازی ادامه داد. در 2 نتیجه دیگر عصر یکشنبه دیدار تیم‌های سایپا و سواباتری به تساوی 1-1 انجامید و ذوب‌آهن اصفهان با 2 گل از صدر تیم راه آهن گذشت. در جدول رده‌بندی این مسابقات سپاهان با 53 امتیاز همچنان در خانه شماره 1 حرف اول را می‌زند و تیم‌های سواباتری با 47 و پرسپولیس با 46 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. فریدبرز غنی، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل سوء قصد به جان رئیس جمهوری افغانستان را محکوم کرد. مشعل المپیک در ادامه مسیر خود وارد کره شمالی می شود. تهران می گوید با توجه به مشکلات آمریکا در افغانستان و عراق، حمله آمریکا به ایران بعید است. و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا قرار است به زودی با محمود احمدی نژاد دیدار کند. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-21-12-41-13. تکرار میکنم 20-42-21-12-41-13 و شماره اس ام اس یا پیامک گیر رادیو فردا 202-433-535-555. تکرار میکنم 202-433-535-555. دیدگاه ها و نظرات خود را از طریق شماره های پیامگیر رادیو فردا و نیز شماره SMS این رادیو میتوانید در میان بگذارید. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر می‌شنوید.